فرهنگ عمومی برای نسل من، ما قبل تاریخ، مرحله متأخر سرمایه‌داری، داستان دوم از کتاب. در 1949 به دنیا آمدم. در 1961 وارد دبیرستان شدم و در 1967 به دانشگاه راه یافتم و به روز تولد 20 سالگی که سالها در انتظارش بودم، ورودم به دنیای بزرگسالان در اوج درگیری‌های پرشور و شوق جنبش دانشجویی رسیدم. به گمانم همین کفایت می‌کند که خودم را از جوانان دهه 60 میلادی بدانم. پس به این مرحله رسیده بودم، به گیرودار آسیب‌پذیرترین و ناپخته‌ترین و در این حال گرانبهاترین دوره زندگی و در فضای این دهه دم غنیمت است، در اوج افسار گسیختگی همه چیز نفس می کشیدم. درهایی بود که ناچار بودیم درست جلوی خودمان با آنها لگد بکوبیم و بهتر است باور کنید که میکوبیدیم. جیم موریسون، بیتل ها و باب دیلن روی صفحه آهنگ برای زندگی ما با تمام قوا فریاد میکشیدند. دهه 60 و چه ممیزی خاصی داشت. حالا با نگاهی به گذشته این حرف بدیعی به نظر میرسد، اما حتی در بهبوهه آن هم همین عقیده رو داشتم. با این حال اگر از من خصوصیات بیشتری میخواستید و میگفتی مشخصات دهه 60 را تعیین کنم، به تته تته میافتادم و جز پاسخی پیش با افتاده نداشتم. ما تنها تماشاگر بودیم و با کف دستای خیس عرق سخت مجذوب فیلمی هیجان انگیز. فقط پس از اینکه چراغ‌های سالن روشن می‌شد و ما غرق هیجان بودیم، معلوم می‌شد سرخوشی هیجانی که در درونمان جاری شده خالی از هر معنایی است. شاید مانعی در کار بود که نمی‌گذاشت درس ارزشمندی از اینها بگیریم. نمی‌دانم. هنوز از آن دوره چندان فاصله نگرفتم که بتوانم بگویم. درباره زمانی که در آن زیستم لاف نمی‌زنم. تلاشم این است که بگویم از زندگی در آن دوران چه احساسی به ما دست می‌داد و اینکه واقعاً خصوصیت خاصی در بر داشت، اما شک دارم بتوانم آن دوران را درست بررسی کنم و ویژگی خارق العاده‌اش را نشان دهم. اگر اینها را بررسی می‌کردم این چیزا گیرم می‌آمد: نیروی جنبشی و انرژی آن زمان، بارقه عظیم نوید آینده و بیش از همه احساس خشمی اجتناب ناپذیر، درست مثل اینکه تلسکوپ را وارونه دستت بگیری. قهرمانیگری و شرارت، سرخوشی و سرخوردگی، شهادت طلبی و خیانتکاری، مطالعات عمیق و سطحی، سکوت و زبان آوری، کسانی که زمانه را به ملال آورترین بچی مشخص می کنند، بیشک همه در این دوره بودند. همه دوره ها این مشخصات را دارند. زمان حاضر دارد و آینده هم خواهد داشت، اما در زمان ما اگر این اصطلاح مبالغ آمیز را به کار ببریم، اینها پررنگ تر بود و در عمل می توانستی با آنها بیاویزی. حقیقتا در قفسه ای ردیف شده بود درست جلوی چشمان ما. امروز اگر بخوای به حقیقت چیزی برسی، همیشه کل اضافات پیش در پیش همراه آن است: تبلیغ پنهانی، کوپن های تخفیف مشکوک، کارت های اعتباری خرید که می دانید باید دورش بیاندازید اما نگهشان می دارید، انتخاب هایی که پیش از آن که بفهمید چه اتفاقی می افتد به شما تحمیل می شود. اما در زمان ما هیچ کس سجل کتاب راهنمای نامفهوم را جلوی شما نمی گذاشت. هرچه بود آن را به دست می گرفتیم و یک راست می بردیم خانه، مثل بچه نوزادی که او را از شیرخوارگاه تحویل بگیری و بغلش کنی. همه چیز صاف و ساده بود. در آن زمان علت و معلول دوستان نه قدیم بودن، نظریه و واقعیت طوری یکدیگر را در آغوش می کشیدن که انگار طبیعی ترین چیز دنیا بود. بازم تکرار می کنم، در آن زمان علت و معلول دوستان قدیم بودن، نظریه و واقعیت طوری یکدیگر را در آغوش می کشیدن که انگار طبیعی ترین چیز دنیا بود و به گمانم جز دهه 60 دیگر هرگز چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. ما قبل تاریخ، مرحله متأخر سرمایه داری، عنوان شخصی من برای این دوره. بگذاری کمی از دخترای آن زمان برایتان بگویم و از ما پسرا که تازه شاشمان کف کرده بود و روابط بیمهار و شادمانه و غم‌انگیزی که داشتیم. این یکی از دورنماهایم در اینجاست. مثلا بکارت را در نظر بگیرید، واژه‌ای که به دلیلی مرموز همیشه مرا یاد کشتزاری در یک بعد از ظهر قشنگ آفتابی تابستان می‌اندازد. در دهه 60 بکارت موزل بزرگتری از امروز بود. البته دارم تعمیم می‌دهم، بررسی یا همچو چیزایی انجام ندادم، اما احساس من این است که حدود 50% از دخترای نسل من وقتی به 20 سالگی می‌رسیدند بکارت خود را از دست می‌دادند. دست کم در بین دخترایی که میشناختم این موضوع مثال داشت. معنای این حرف این است که حدود نیمی از دخترها چه آگاهانه انتخاب کرده باشند و چه نه هنوز باکره بودن. حالا به نظرم میرسد که بیشتر دخترهای هم نزد من میشود با آنها میانحال گفت چه باکره بودن و چه نبودن از مباحث جنسی در عذاب بودن. آنها پافشاری نمی کردن که بکارت گوهر تابناکیست، در این حال آن را بازمانده ابلهانه از گذشته هم نمی دانستن. بنابراین آنچه عملا اتفاق می افتاد، متاسفم اما بازم دارم تعمیم می دهم، شنا در جهت جریان آب بود. همش بستگی داشت به اوضاع و احوال و طرف دیگر. حسم این است. به این ترتیب در هر دو طرف این اکثریت خاموش هم آزادها بودن هم محافظه‌کارها. طیف کاملی از دخترهایی که مثل ورزش سالن سرپوشیده به این کار دست می زدن، یا آنهایی که معتقد بودم تا زمان ازدواج باید دست نخورده بمانم، پسرایی هم بودن که اصرار داشتن با دختر باکر ازدواج کنن. مثل هر نسلی همه جور آدمی با همه جور معیار و ارزش وجود داشت، اما فرق بزرگ دهه 60 با دهه‌های قبل و بعد این بود که قانع شده بودیم روزی می شود به همه این اختلاف ها و فرق ها غلبه کرد، صلح و صفا. آنچه در زیر می آید داستان پسری است که می شناسم. یک کس هم کلاس های دبیرستانی من در کوبه. یکی از آن پسرهایی که از هر لحاظ ستارن، نمره‌های خوب، ورزشکاری خوب، رهبری طبیعی، گمانم بیشتر تر و تمیز بود تا خوش قیافه، صدای صاف قشنگی داشت، سخنران خوبی بود و حتی خواننده شایسته. همیشه به نمایندگی کلاس انتخاب می‌شد و وقتی کلاس ما جلسه می‌گذاشت او بود که جمع‌بندی نهایی را انجام می‌داد. سرشار از عقاید اصیل نبود، اما در بحث‌های کلاسی کی توقع اصالت را دارد؟ هزارها موقعیت هست که اصالت را نمی طلبد، در حقیقت بیشتر موقعیت ها. فقط دل ما می خواست هرچه زودتر برویم بیرون و می توانستیم به او امیدوار باشیم که سر وقت جلسه را تمام می کند. از این لحاظ آدم به درد بخوری بود. با او همه چی رو به راه بود. اگر کسی در قرائتخانه جنجال راه می انداخت بی سر و صدا بهشون می گفت آرام بگیرن. این پسر بی عیب و نقص بود، اما از این که نمی توانستم بفهمم نه چی توی کلش میگذرد ناراحت میشدم. گاهی دلم میخواست سرش را از گردنش بکنم و تکانش بدم تا ببینم چی توش تلق تلق میکنن. پیش دخترام خیلی محبوبیت داشت. هر وقت یک توکه پا به کلاس میامد تا چیزی بگوید، دخترها با نگاه رویایی تحسین‌آمیزی با او ظلم میزدن. اگر توی مسئله ریاضی گیر میکردی و نمیتوانستی حلش کنی، او کسی بود که میشد بهش رجوع کنی. از پسری حرف میزنیم که 27 برابر من محبوب بود. اگر تاکنون به دبیرستان دولتی رفته باشید میدانید از چی حرف میزنم. تو هر کلاس یکی از این جور شاگردا هست، از آنها که باعث میشوند همه چیز نرم و هموار شود. گذران سالها در مدرسه و جذب آموزش و پرورش خیلی چیزها یادم داده و یکی از درسهایی که گرفتم این است، چه دوست داشته باشی چه نه، هر گروهی کسی مثل او دارد. من شخصا چندان به اینجور آدم ها علاقمند نیستم، به هر دلیل باشد. دوستی صمیمی به هم نمیزنیم، بیشتر به آدم های غیر کامل و به یاد ماندنی تر مایلم. پس با این آدم خاص هرچند یک سال هم کلاس بودیم هرگز رفاقت نداشتم. اولین بار که با هم گفتگوی نسبتا شایسته‌ای داشتیم پس از فارغ التحصیل شدن ما از دبیرستان بود. در تعطیلات تابستانی پس از اولین سال دانشجویی از قضا به یک آموزشگاه رانندگی رفته بودیم و چند بار آنجا با هم گپ زدیم. وقتی به انتظار نوبت نشسته بودیم فنجانی چای با هم نوشیدیم. آموزشگاه رانندگی ملال‌آورترین جای روی زمین است و اگر در چنین جایی چهره آشنایی ببینی با آن میچسبی. یادم نمیاد از چه حرف زدیم، اما میدانم به هر حال تاثیر زیادی رویم نگذاشت. چیز دیگری که ازش یادم میاد دوست دخترش بود. دختری در کلاس دیگری درس میخوند و یکی از آن دخترهای توپل مپل بود. علاوه بر ظاهر خیره کننده درس خوان بود و در ورزش عالی و از آن سردسته های طبیعی به یکی از کسانی که همیشه بحث های کلاس را جمع‌بندی میکرد. هر کلاسی از این دخترها دارد. برای که داستان طولانی را کوتاه کنم بگویم که آن دو زوج کاملی بودند، آقای پاکیزه و خانم پاکیزه، درست مثل که از آگهی تبلیغاتی خمیر دندان سر در آورده باشند. جای ناپذیر بودم. وقت نهار کنج حیات مدرسه کنار هم میشستند و حرف میزدند. موقع رفتن به خانه سواری خط مترو میشدند، اما در ایستگاه های مختلف پیاده میشدند. پسره تو گروه فوتبال بود و دختره تو گروه گفتگوی انگلیسی. هر کدام که کارشان زودتر از دیگری تمام میشد در کتابخانه مطالعه میکرد و منتظر میشد تا بتوانند با هم سوار مترو شوند. انگار همه لحظات فراغت را با هم میگذراندند و یک ریز حرف میزدند. نمیدانم چطور حرف کم نمیآورد، اما انگار همیشه حرفی برای گفتن داشتن. ما منظورم برای بچه هاییست که باشون دوستی داشتم. از این زوج بعد ما نمی آمد. در واقع اصلا کمتر بهشون فکر میکردیم. مثل آب و هوا بودن، چیزی که وجود داشت و کمتر توجه آدم را به خود جلب میکرد. سرگرمی های خاص خودمان را داشتیم، هیجان های حیاتی که زمانه به ما ارائه میداد، مثلا مثل کشش جنسی، راکندرول، فیلم های ژان لوک گورار، جنبش های سیاسی، رمان های کنزا بروئه اوسه، اما به خصوص کشش جنسی. البته بچه های نادان و خودپسندی هم بودیم. از زندگی هیچ درکی نداشتیم. در دنیای واقعی چیزی مثل آقای پاکیزه و خانم پاکیزه وجود نداشت. در آن روزگار توهمی که ما داشتیم و توهمی که این پسر و دوست دخترش داشتن چندان فرقی با هم نداشت. این داستان آنهاست، داستان شادمانی نیست و حالا با نگاهی به آن دست گرفتن ازش مشکل است، اما به هر حال این داستان آنهاست و در این حال داستان ما. بنابراین یک جور فرهنگ عامه است که من گرد آوردم و حالا در مقام یک جور راوی الکن آن را به شما میسپارم. داستانی که به من گفت بعد از اینکه موقع نوشیدن قدی از این در و آن در گپ زدیم به زبان آمد. پس اگر دقیق بگویم شاید سرپا حقیقت نباشد. قسمت‌هایی را درست نفهمیدم و بعضی جزئیات را با نیروی تخیلم پر کردم و برای سیانت از اشخاص واقعی بعضی نکات را تغییر دادم. هرچند این کار بر تمام داستان سایه نمی اندازد، با این حال فکر میکنم اوضاع همانطور که گفته شده اتفاق افتاده است. این حرف را به علت آن میزنم که هرچند شاید برخی جزئیات را فراموش کرده باشم، به وضوح لحن کلیش را به خاطر دارم. وقتی به داستان کسی گوش میدهی و بعد سعی میکنی آن را بنویسی، لحن مهمترین چیز است. به لحن داستان درست بده. آن وقت داستانی حقیقی در دست داری. به لحن داستان درست برس، آن وقت داستانی حقیقی در دست داری. شاید بعضی جزئیات چند صحیح نباشد، اما مهم نیست. شاید در واقع عامل حقیقی داستان را ارتقا بدهد. عکس موضوع هم مصداق دارد. میشود گفت داستانهایی هستند که اولا صحت دارند اما ابدا حقیقی نیستند. اینا داستانهای ملال‌آوری هستند و حتی از برخی لحاظ خطرناک. میتوان از یک کیلومتر دورشان بویشان را شنید. نکته دیگری که اینجا باید روشن کنم این است که این همکلاس سابق داستانگوی مزخرفی بود. شاید خداوند سخاوتمندانه موهبت‌های دیگری از آن این پسر کرده بود، اما استعداد روایت داستان یکی از اینها نبود. نه اینکه هنر رمانتیک داستانگویی در زندگی به خدمت هدفی حقیقی گرفته می‌شود. بنابراین وقتی این داستان را می‌گفت به زحمت توانستم جلوی خمیازه‌ام را بگیرم. از این داستان پرد می‌شد، این در و آن در می‌زد و مدتی معطل می‌کرد تا نکته یادش بیاید. قسمتی از داستانش را به دست گرفت، مدتی با سگرمه های تو هم درنگ میکرد و وقتی خانه میشد خوب به دستش آورده نکات را یکی یکی روی میز ردیف میکرد، اما بیشتر وقتا نظم و توالی آن غلط بود. بنابراین من به عنوان رمان نویس، اگر مخالفتی ندارید، متخصص داستان، ترتیب قسمت ها را به هم زدم و با دقت آنها را به هم چسباندم تا به آنچه امیدوارم روایت منسجمی باشد شکل بدم. از قضای روزگار ما دوتا در لوکا، شهری در ایتالیا مرکزی، به هم برخوردیم. در آن زمان آپارتمانی در روم اجاره کرده بودم. زنم مجبور بود به ژاپن برگردد، بنابراین من داشتم یک با تنها کاهلانه از سفری در قطار لذت می بردم که اول از ونیز به ورونا می رفت و بعد مانتوا و پیزا. با توقفی بین راه در لوکا دومین بار آنجا بود رفته بودم. لوکا شهر خلوت و دلچسبی است و رستوران مرکه در روم شهر است که خوراکی های قارچ خوشمزه‌ای می پزد. او برای کار تجاری آمده بود لوکا و از قضا گذرمون به یک هتل افتاده بود. چه دنیای کوچکی. آن شب شام رو در رستورانی با هم خوردیم. هر دو تنها سفر میکردیم و حوصله ما سر رفته بود. هرچه مسن‌تر شوی تنهایی سفر کردن ملال‌آورتر میشود. وقتی جوانی موضوع فرق دارد، چه تنها باشی چه نباشی سفر محشر است، اما پیشتر که بشوی لذتش کمتر است. فقط یکی دو روز اول کیف دارد، بعد از این مناظر ملال‌آور میشود و صدای مردم آزارنده. راه گریزی نیست، چون اگر چشما رو به روی اینا ببندی هزار جور خاطره ناخوشایند به وجود می آورد. غذا خوردن در رستوران کار پر زحمتی است و خودت را می‌بینی که در انتظار تروانواهایی که انگار هیچ وقت نمی‌رسن دم به دم به ساعتت نگاه می‌کنی. سعی در فهمیدن زبانی بیگانه برای دردناک می‌شود. به همین دلیل وقتی همدیگر را دیدیم، درست مثل زمانی که در آموزشگاه رانندگی به هم برخورده بودیم، نفس راحتی کشیدیم. پشت میزی کنار بخاری نشستیم و یک بطری شراب قرمز گران قیمت و یک دوره کامل غذای قارچ سفارش دادیم. پیش غذای قارچ، ماکارونی قارچ و قارچ سرخ کرده. معلوم شد صاحب یک شرکت مبل سازی است که به اروپا مبل صادر می‌کند و برای یک سفر خرید به اروپا آمده. میشه گفت که از کارش رونق دارد. دربارش لاف نزد یا قیافه نگرفت. کارت تجاریش رو دستم داد، گفت مدیر یک شرکت کوچک است، اما پیدا بود بهش بد نگذشته. لباساش، طرز صحبتش، ادا و اطوارش، خلاصه همه چیز این را نشان میداد. معلوم بود به طرز خوشایندی از موقعیت‌های خودش خبر دارد و با آن راحت است. به من گفت همه رمان‌هایم را خوانده و اضافه کرد طرز تفکر و هدف‌ها خیلی با هم فرق دارد، اما فکر می‌کنم داستان گفتن برای دیگران کار محشری است. این حرف بارمعنایی بود. به حرفش اضافه کردم البته اگر بتوانی داستان را درست بگویی. اول بیشتر از آنچه در ایتالیا روی ما تأثیر گذاشته بود حرف زدیم. چطور قطارها هرگز به موقع نمی‌رسند و چطور مردم به غذا اهمیت می‌دهند. دقیقاً یادم نمی‌آید چطور به این موضوع رسیدیم، اما به بطری دوم شراب که رسیدیم برا کرد به گفتن این داستان و من گوش می‌دادم و علامت‌های مختزی نشان می‌دادم، یعنی دارم حرفش را دنبال می‌کنم. به نظرم مدت‌ها می‌خواست با کسی درد دل کند، اما بنا به دلایلی نتوانسته بود. اگر در رستوران کوچولو یه قشنگی در شهر کوچکی از ایتالیای مرکزی کنار آتش نشسته بودیم و نمنمکی کلتی بونوی ملایم 1983 را نمی نوشیدیم، جدا شک دارم داستانش را برایم تعریف میکرد. اما آخرش تعریف کرد. برای کرد بگفتن همیشه خیال میکردم آدم کسل کننده هستم. از آن قمش آدم ها نبودن که خودم را از قید و بند خلاص کنم و خوش بگذرانم. انگار همیشه مرزی دورو برم حس میکردم و با تمام قوا میکوشیدم یک قدم آنورتر از قد نگذارم. انگار توی بزرگراه خوش ساخت میرفتم و علامی در آن بود که خروجی را نشانم میداد و هشدار میداد پیچ در پیش است که نباید از آن بروم. با خودم میگفتم رحم و مطاع را دنبال کن تا زندگی به خیر بگذرد. مردم تحسینم میکردن که از مقررات پیروی میکنم و بچه که بودم مطمئن بودم همه مثل من رفتار میکنن، اما خیلی زود فهمیدم موضوع این نیست. لیوان شرابش را جلوی نور آتش گرفت و مدتی با آن زل زد. زندگی من از این لحاظ دست کم در مراحل اول نرم و راحت پیش می رفت، اما نمی دانستم زندگیم چه معنی دارد. هرچه سنم بالا می رفت این فکر مبهم قوت می گرفت. از زندگی چه می خواستم؟ هیچی به ذهنم نمی رسید. خودت که می دونی در ریاضیات خوب بودم، همینطور در انگلیسی و در ورزش. پدر و مادرم همیشه تحسینم می کردن. معلم ها همیشه می گفتن کارم عالی است و می دانستم بی دردسر می توانم وارد دانشکده خوبی بشوم، اما اصلا نمی دانستم هدفم چیه و می خواهم در آینده چه کاری بشوم. تا به دانشگاه نرسیده بودم سردرگم بودم. باید رشته حقوق را انتخاب می کردم، یا مهندسی یا پزشکی. می دانستم خب از پس هر کدومشون برمی آیم، اما هیچ کدومشون برایم هیجان نداشت. بنابراین به توصیه پدر مادر و معلم ها رفتم و وارد دانشکده حقوق دانشگاه توکیو شدم. واقعا اصلا راهنمایی نداشتم، فقط همه می گفتم این بهترین انتخاب است. جوری دیگر نوشید. دوست دخترم تو دبیرستان یادت هست؟ اسمش یادم آمد و پستم فوجیساوا را میگویی؟ کاملا مطمئن نبودم درست باشد، ولی بود. سری پایین آورد. آره، یوشیکو فوجیساوا. روابطم با او هم حسنه بود. خیلی دوستش داشتم. دست بودم با او و از هر دری حرف زدن خوشم میامد. از همه احساسم با او حرف میزدم. با او میفهمید. همراهش همه جا میتونستم بروم. مرکه بود. منظورم این است که پیش از او دوستی نداشتم که بتوانم با او از ته دل حرف بزنم. او و یوشیکو یک جان در دو قالب بودن، تقریبا بیشیله پیله بود که گذشتشان چقدر شبیه به هم است. همونطور که گفتم هر دوشان جذاب، زرنگ و سرکرده مادرزاد بودن، ستاره های درخشان کلاس. هر دوشان از خانواده های مرفه بودن، با پدر مادرهایی که با هم نمی ساختن. هر دو مادرهایی داشتن محسنتر از پدرشان و پدرهاشون معشوقه داشتن و تا می توانستن از خانه دوری می کردن. پدر مادرشان از ترس حرف مردم از هم جدا نشده بودن، پس مادرشان صاحب اختیار همه چیز بود و انتظار داشت بچهش در هر کاری که میکرد سلامت باشد. او و یوشیکو هر دو خیلی محبوب بودن، اما هیچ کدام دوست واقعی نداشتن. نمیدانستن چرا. شاید علتش این بود که آدم های معمولی و ناکامل همیشه با آدم های ناکامل دیگر دوستی میکنن. به هر حال هر دوشان همیشه تنها و همیشه قدری عصبی بودن. به هر ترتیب به هم چسبیدند و بنا کردن با هم بیرون رفتن. هر روز با هم نهار میخوردن و از مدرسه پیاده میرفتن خانه. همه اوقات فراغت را با هم به گپ و گفت می‌گذراندن. همیشه باز صحبت کردن موضوعی داشتن. روزای یکشنبه با هم درس می‌خواندن. دوتایی که با هم بودن راحت‌تر از همیشه بودن. هر کدام دقیقاً می‌دانست آن دیگری چه احساسی دارد. تا بعد می‌توانستن از احساس تنهایی که از سر گذرانده بودن، حس فقدان، ترس‌هاشان و رویاهاشان حرف بزنن. هفته یک بار در یکی از اتاق‌های خانه‌های یکیشان با هم برمی‌رفتن. آن هم نصف نیمه. خلوت کردن مشکل نبود، چون پدرشان همیشه می‌رفت و مادر نصف وقت نبود. خانهشان عملا خالی بود. پس از آن پشت میز ترجیح میشستند و درس میخوندند. دختر لبه دامنش را مرتب میکرد و میگفت بسه، چرا حالا درس نخوانیم؟ نمره های هر دوشان مثل هم بود، بنابراین درس خواندن را به صورت بازی و رقابت در میآوردند تا ببینن کدامشان مثلا میتوانند مسائل ریاضی را زودتر حل کنند. مطالعه هرگز باری به دوششان نبود، به صورت طبیعت ثانویشان در آمده بود. به من گفت برایشان خیلی تفریح داشت. شاید فکر کنی احمقانه است، اما واقعا از درس خواندن کیف میکردیم. شاید فقط آدمهای مثل ما بفهمند چقدر لذت داشت. اما پسره از نوع رابطهشان خوشحال نبود. اینجا چیزی مفقود بود، به عبارت دیگر همخوابگی طبیعی. خودش اینطور توضیح داد: یکی شدن از لحاظ جسمی. ما فیس میکردیم ناچاریم قدم بعدی را برداریم. خیال میکردم اگر این کار را بکنیم روابطمان آزادتر میشود و بهتر یکدیگر را درک میکنیم. برای من این گام بعدی کاملا طبیعی بود، اما او موضوع را طور دیگری میدید. با دهان بسته به فهمی نفهمی سر بالا میانداخت. با آرامی توضیح میداد: من خیلی دوست دارم، اما میخواهیم تا زمان ازدواج باکره بمانم. هرچه پسر زور میزد قانعش کنه و خرجش نمیدم. میگفت دوست دارم، بی برو برگرد، اما اینها دوتا چیز متفاوت است. نمیخوام فکرم را عوض کنم، متاسفم، اما باید با آن کنار بیایی. اگر راستی دوستم داری این کار را میکنی. به من گفت وقتی تلقی او اینطور بود، منم ناچار به خواستش احترام گذاشتم. اگر او دلش میخواسته نگهش را اینطور سر کند، از نظر من جای حرف و حدیث باقی نمیماند. برای من فرق نمیکرد که دختر باکره باشد یا نه. اگر ازدواج میکردم و میدیدم زنم باکره نیست، اهمیت نمیدادم. من نه خیلی افراطیم، نه از آن دست آدم های رویایی یا رومانتیک، اما چندان محافظه‌کارم نیستم. گمانم بیشتر واقع بین باشم و کارت یک دختر مشکل چندان بزرگی نیست. خیلی مهمتر است که زوجی واقعا یکدیگر را بشناسن، اما این فقط عقیده من است و به هیچ وجه قصد آن ندارم که به دیگران تحمیل کنم. او دیدگاه خودش را درباره چگونگی زندگی خودش داشت، بنابراین ناچار بودم پوزخند بزنم و تحمل کنم و به ملامسه از روی لباس اکتفا کنم. مطمئنم میتوانی تصور کنی همچه حالی چه الزاماتی دارد. گفتم بله میتوانم تصور کنم، خودم خاطرات شریعه این دارم. صورتش کمی سرخ شد و لبخند زد. چندانم بد نبود، سو تفاهم نشود، اما چون هرگز قدمی پیش نرفتیم هیچ وقت احساس آرامش نداشتم. همیشه در نیمه راه میستادیم. چیزی که من میخواستم با او بودن بود، بدون اینکه چیزی بین ما قرار گیرد. تصرف او بود و تصرف شدن خودم. نشانه‌ای لازم داشتم که آن را ثابت کنم. البته میل جنسی در این موضوع بخیل بود، اما عامل عمده نبود. از سس یگانه بودن جسمی حرف میزنم. هرگز از سس یگانگی با کسی برخوردار نبودم. همیشه تنها بودم، همیشه احساس تنش داشتم. پشت دیواری گیر کرده بودم. امیدوار بودم زمانی که یگانه شویم دیوارم فرو بریزد و بفهمم کی هستم، خیشتنی که فقط گوشه چشمم و پمی به آن دارم. پرسن ولی درست نشد. گفت نه نشد و مدتی به کنده های سوزان و بخاری زد. چشمایش به نحو غریبی تار بود. هیچ وقت درست نشد. جدا به فکر ازدواج با دختره بود و همین را بهش گفت. به او گفته بود بعد از این که از این دانشکده فارغ التحصیل شدیم فوری ازدواج میکنیم، حتی قبل از آن میتوانیم رسما نامزد شویم. حرفهای او دختر را خوشحال کرد و لبخند جذابی تحویلش داد. در این حال لبخندش نشانه از خستگی آدم پخته‌تر را داشت که به عقاید جوانی خام گوش میدهد. گفت نمیتوانم با تو ازدواج کنم، میخواهم با کسی ازدواج کنم که چند سال از من بزرگتر است و تو هم با کسی ازدواج کنی چند سال کوچکتر از خودت. رسم این است زنها زودتر از مردها به پختگی میرسند و زودتر پیر میشوند. تو هنوز هیچی از این دنیا نمیدانی. حتی اگر بعد از تمام شدن دانشکده ازدواج کنیم کار درست نمیشود. هرگز مثل حالا شادکام نمیشویم. البته که دوستت دارم، هرگز کسی دیگری را دوست نداشتم، اما اینا دو چیز مختلف است. اینها دو چیز مختلف است. برد زبانش بود. هنوز تو دبیرستانی ما در خانه پدر مادر زندگی کردیم، اما دنیای بیرون اینجوری نیست. دنیای بزرگی سوابق برای زندگی تویش آماده باشیم. میفهمی دختر منظورش چیست؟ در قیاس با پسرای همسن و سالش پایش در زمین صفر بود. اگر کسی دیگری این نکته رو میگفت شاید موافقت میکرد، اما این تعمیم دادن تجریدی نبود. داشتن از زندگی او حرف میزدن. به دختره گفت من که سر در نمیآورم، خیلی عاشقتم، میخوام با هم یگانه شویم. هیچ چیزی برای روشنتر یا مهمتر از این نیست. عین خیالم است که مطابق با واقعیت نباشد، در اینکه خیلی دوست دارم. دختر باسم سری جنبا انگار با قد بگوید این موضوع به حساب نمی آید. موهای پسر را نوازش کرد و گفت نمی دانم هر کدوم من ازش چه می دانیم. عشق ما هرگز محک نخورده، هرگز مسئولیتی به عهده نگرفته ایم، هنوز بچه ایم. پسر نتوانست چیزی بگوید. از اینکه نتوانسته بود دیواره دور خودش را بکند خیلی غمگین شد. تا آن وقت آن دیوار را همیشه حامی خود می دانست. سدی بود که راهش را می بست. موجی از ناتوانی در برش گرفت. با خود گفت دیگر کاری از من ساخته نیست. این دیوار زخیم تا ابد محاصرم کرده و هرگز نمی گذارد از آن بیرون بروم. در باقی زندگی ملال آور بی هدفم. روابطشان به همون شکل ماند. تا هر دو از دبیرستان فارغ التحصیل شدند. مثل همیشه در کتابخانه با هم دیدار میکردند، با هم درس میخواندند و لباس به تن با هم برمیرفتند. دختر انگار اهمیت نمیداد تمام راه را طی نمیکنند، انگار عملا میخواست اوضاع را به همین نحو ناتمام نگه دارد. همه خیال میکردند آقای پاکیزه و خانم پاکیزه هر دو از مواهب ساده جوانی برخوردار میشوند، اما پسر همچنان با احساسات لاینحلش درگیر بود. در بهار 1967 پسر وارد دانشگاه توکیو شد و دختره به یک دانشکده زنانه در کوبه رفت. بی برو برگرد دانشکده درجه یکی بود، اما با نمره هایی که داشت میتوانست جای خیلی بهتری را انتخاب کند و حتی اگر دلش میخواست به دانشگاه توکیو برود. اما فکر نمیکرد لازم باشد و در کنکور شرکت نکرد. توضیح داد دلم نمیخواد درس خاصی بخوانم یا وارد وزارت مالیه شوم. من دخترم، با تو فرق دارم، تو بلند پروازی، اما من میخواهم فراغت داشته باشم و 4 سال بعدی رو خوش بگذرانم. بعد از ازدواج دیگر همچو فرصتی دست نمیدهد. پسر از تایید نامید شد. امیدوار بود هر دو برون توکیو و روابطشان را از سر بگیرن. از او خواهش کرد بیاید پیشش، اما دختر باز فقط سر بالا اید. در تعطیلات تابستان پس از سال اول دانشگاه پسر به توکیو برگشت و آن دو هر روز با هم قرار گذاشتن. این همان تابستانی است که من و او در آموزشگاه رانندگی به هم برخورده بودیم. دختر همه چیز از سر گرفت، باند و باز مثل گذشته به معانقه ادامه دادن، اما پسر حس میکرد چیزی در رابطه‌هایشان در حال تغییر است. واقعیت چون کلمی ساکت و صامت بینشان میخزید. در ظاهر انگار تغییر چندانی نکرده بودند. عملا مشکل بیشتر فقدان تغییر بود. هیچ چیز دختر تغییر نکرده بود. طرز صحبت، لباس پوشیدن، موضوعاتی که برای صحبت انتخاب میکرد، عقایدش همه مثل سابق بود. رابطه‌شان مثل آونگی بود که رفته رفته به سوی توقف میرود و پسر حس میکرد از هماهنگی خارج میشود. زندگی در توکیو تو هم با تنهایی بود. شهر کثیف بود و قضا بد و مردم خشن. او مدام به فکر دختره بود. شبها در اتاقش پناه میگرفت و نامه پشت نامه برای دختره می نوشت. دختره هر چند نه همیشه جوابش را می داد. زندگیش را با طول و تفصیل برای پسره می نوشت و اون نامه ها را می بلید. نامه هایش تنها چیزی بود که نمی گذاشت به سر پسره بزند. بنا کرد به سیگار کشیدن و مشروب نوشیدن و در رفتن از کلاس ها. سر آخر که تعطیلات تابستانی از راه رسید و او به کوبه برگشته بود خیلی چیزا دل سردش کرد. فقط 3 ماه از اونجا دور بود، اما در کمال تعجب شهر زادگاهش به نظرش خاک‌آلود و بی جان به نظر می رسید. حرف زدن با مادرش سخت ملال آور بود. مناظر شهرش که در زمان اقامت در توکیو دلش برایشان تنگ شده بود که کسالت آور بود. پی برد که کوبه شهر مغرور عرب افتاده است. دلش نمی‌خواست با کسی حرف بزند و حتی به آن سلمانی برود که از زمان کودکی برایش ملال انگیز بود. وقتی سگش را برای گردش برد، ساحل دریا خلوت و پر از زباله بود. شاید خیال کنید دیدار با یوشیکو جوان را به هیجان می آورد، اما نه، هر بار که خدا را نگهدار می گفتند او به خانه برمی گشت و به فکر فرو می رفت. هنوز دوستش داشت، این که مسلم بود اما کافی نبود. حس می کرد باید دست به کاری بزند. شاید عشق مدتی در جوش و خروش باشد، اما تا ابد که دوام نمی آورد. اگر دست به کاری جدی نزنیم رابطه ما به بن‌بست می رسد، به عشق را در خود خفه می کند. روزی تصمیم گرفت موضوع هماغوش را که از گفتگوشان کنار گذاشته بودند را باز مطرح کند. با خود گفت این آخرین بار است که به میانش میکشم. به دختره گفت این 3 ماه در توکیو مدام به فکرت بودم. من دوستت دارم و هرچند از هم دور باشیم احساسم تغییر نمی کند. اما این همه مدت جدایی باعث می شود افکار تلخاصی هایی در درون آدم سر بردارد. شاید این حرف را نفهمی، اما آدم تنهایی که شد ضعیف می شود. هرگز بودم این همه احساس تنهایی نکرده بودم. هولناک است. بنابراین چیزی می خواهم که ما را به هم نزدیک تر کند. می خواهم مطمئن شویم که به هم وابسته ایم، ولو اینکه از هم جدا باشیم. اما